اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو دری. با نام و یاد خداوند مهربان و سلام و صلوات بر حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و مطهرشان، سلام و درود عرض میکنم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، مهربانانی که همراه هستین با رادیو دری و این رادیو را انتخاب کرده این برای شنیدن. انشالله که صبحتان عالی و بخیر و پرنشاط باشد و پر انرژی همراه بخش صبحگاهی ما باشین تا ساعت 12:55 که همکارانم برنامه مختلفی را روی دست گرفتن آماده کردن تا تقدیم حضور شما شود و انشالله که بتونیم رضایت خاطر شما عزیزان را جلب کنیم. امروز جمعه هست، آدینه 21 آذر یا قوس سال 1399 هجری شمسی برابر با 25 ربیع الثانی سال 1442 و مطابق با 11 دسامبر سال 2020 میلادی، که انشالله بهترین روز زندگی شما باشه و بهترین ها هم نصیبتان شود انشالله. امیدوار هستم که سلامت باشین و در این روزهایی که اوج کرونا در افغانستان هست ایمن باشین از آسیب کرونا با قرنطینه خانگی، رعایت موازین بهداشتی و فاصله اجتماعی و زدن ماسک. در خدمت شما عزیزان هستیم. در آغاز نشرات گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 27 تا 32 از سوره مبارکه مریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدي صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. مریم در حالی که او را در آغوش گرفته بود نزد قومش آورد. گفتند ای مریم، کار بسیار عجیب و بدی انجام دادی. ای خواهر هارون، نه پدرت مرد بدی بود و نه مادرت زن بدکاری. مریم به او اشاره کرد. گفتند چگونه با کودکی که در گاهواره است سخن بگوییم؟ ناگهان عیسی زبان به سخن گشود و گفت من بنده خدایم. او کتاب آسمانی به من داده و مرا پیامبر قرار داده است و مرا هر جا که باشم وجودی پربرکت قرار داده و تا زمانی که زنده ام مرا به نماز و زکات توصیه کرده است و مرا نسبت به مادرم نیکوکار قرار داده و جبار و شقی قرار نداده است. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء والآخر بعد فناء الأشياء. العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعا ولا يقطع رجاء من رجاء. اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا وأشهد جميع ملائكتك سكان سماواتك وحملة عرشك ومن بعثت من أنبيائك ورسلك وأنشأت من أصناف خلقك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ولا دين ولا خلف لقولك ولا تبديل وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسوله أدى ما حملته إلى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل على محمد وعلى آل محمد واجعل لي من أتباعي وشيعته واحشرني في زمرته ووفقني لأداء فرض الجمعة وما أوجبت علي فيها من الطاعة وقسمت لأهلها من العطاء في يوم الجزاء إنك أنت العزيز الحكيم.
درود بر شما عزیزان، صبحتان بخیر باشد. صبحتان انشالله که زلال و سفید و آینوار باشد. شما عزیزانی که همراه هستین با رادیو دری در ساعت 7:06 به وقت افغانستان صدای ما رو میشنوید، از همین لحظه نشرات صبحگاهی ما شروع میشه. شنونده ما باشیم از طریق امواج کوتاه 25 متر برابر با 12035 کیلوهرتز و امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز. شما عزیزان در موبایل هایتان، گوشی های همراهیتان میتونین نرم افزار ایران صدا را نصب کنین و از بین رادیوها، رادیو برون مرزی، رادیو دری را انتخاب کنین و به راحتی و سهولت بشنوین. همچنین در شهرهای مختلف ایران، جای جای ایران هم از طریق ستاپ باکس یا گیرنده‌های دیجیتال تلویزیون‌هایتان میتونین شنونده رادیو دری باشین. و اما امروز شنونده چه برنامه‌هایی خواهید بود؟ شما دوستان عزیز و ارجمند تا لحظات دیگر میتونن شنونده تقویم تاریخ باشین. حسن خلق عنوان برنامه ای هست که میتونین بعد از برنامه تقویم تاریخ بشنوین. منجی در ساعت 7:25 تقدیم شما میشود و گلبانگ غزل در ساعت 7:30 و همراه با خورشید همگام با ولایت در ساعت 7:45 به سمع شما میرسد تا ساعت 8 که بخش اول اخبار صبحگاهی امروز رادیو دری را خواهید شنید. در ساعت 7:08 به وقت افغانستان با برنامه هوای انتظار دای ندبر خواهیم داشت. 8:50 آیا می دانید تقدیم شما می شود در ساعت 9:01 برنامه با ارگ داریم و 9:30 زمان پخش برنامه یعنی سه تنهایی است. اطفال نازنین میتونن در ساعت 9:45 با برنامه شاپرک همراه ما باشن و ساعت 10 معرفت دینی را داریم. در 15 با برنامه شکرستان در خدمت شما هستیم و در ساعت 10:50 برنامه اولین ها را هم داریم. 10:55 همراه با خورشید تکرار میشه و ساعت 11 بخش دوم اخبار صبحگاهی رادیو دری را خواهیم داشت. ساعت 11:10 ایران سرزمین فرصت ها رو داریم. 11:25 آیا میدانید دوباره به سمع شما عزیزان میرسد. 11:30 به وقت افغانستان با برنامه قرار بندگی به استقبال اذان ظهر به افق کابل میریم و ساعت 12 ایستگاه جمعه عنوان برنامه ای است که خواهید شنید. گلبانگ غزل در ساعت 12:30 تکرار میشه و ساعت 12:40 تهران تا کابل عنوان آخرین برنامه ای است که در بخش صبحگاهی شما عزیزان خواهید شنید. یک جان تشکر. ساعت 7:10 با وقت شما عزیزان در افغانستان شد. تقویم تاریخ امروز را بشنویم که چه رویدادهایی رخ داده.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز جمعه 21 قوس سال 1399 هجری شمسی برابر با 25 ربیع الثانی سال 1442 هجری قمری و مطابق با 11 دسامبر سال 2020 میلادی است. 1154 سال پیش بنابر روایت های تاریخی در چنین روزی 25 ربیع الثانی سال 288 هجری قمری ثابت ابن قره صابی ریاضیدان منجم و طبیب دوره عباسی درگذشت و در سال 221 هجری قمری در حران واقع در بین النهرین در عراق متولد شد. ثابت ابن قره به زبان های یونانی و سریانی و عربی تسلط داشت. وی برای کسب دانش به بغداد رفت و در آنجا با هدایت محمد ابن موسی ریاضیدان برجسته و مشهور مسلمان در زمینه ریاضیات و نجوم عالمی صاحب نظر شد. نوشته ها و آثار او درباره ریاضی در ابداعات جدید در این رشته تأثیر داشت. وی در علم نجوم نیز از نخستین کسانی بود که به اصلاح دستگاه بطلمیوس پرداخت. ثابت ابن قره صابی آثار متعددی در زمینه های طب، ریاضی و نجوم از یونانی به عربی ترجمه کرد که از میان آنها میتوان به کتب از ذخیرتون فی علم الطب و کتاب المفروضات اشاره کرد. از 74 سال پیش در چنین روزی 25 ربیع الثانی سال 368 هجری قمری ابو عمر یوسف ابن عبدالله مشهور و ابن عبدالبر فقیه محدث ادیب و تاریخ نگار اندلسی در قرطبه واقع در اسپانیای امروزی متولد شد. او دانش را در نزد پدرش و اساتید برجسته آن زمان فرا گرفت. ابن عبدالبر چندان در پژوهش و تحقیق اهتمام ورزید که در اندک مدتی یکی از اساتید بزرگ اندلس شد. ایامی که او در قرطبه زندگی می‌کرد، این شهر از امنیت و آرامش چندانی برخوردار نبود. از این رو ابن عبدالبر به داینه که در آن روزگار یکی از مراکز علمی اندلس بود سفر کرد و در آنجا به خلق آثار خود پرداخت. از مشهورترین آثار او میتوان به کتاب الاستیاب اشاره کرد که درباره صحابی رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است. صد و هفتاد و هفت سال پیش در چنین روزی 11 دسامبر سال 1843 میلادی رابرت کوخ، پزشک و میکروبشناس آلمانی و کاشف میکروب سل متولد شد. رابرت کوخ پس از اتمام تحصیلات در رشته پزشکی در شهرهای مختلف آلمان به معالجه بیماران پرداخت. در همین زمان بود که بیماری سیاه زخم در میان احشام پدید آمد و نگرانی زیادی ایجاد کرد. کوخ پس از تحقیقات بسیار به این نتیجه رسید که باسیل‌های بسیار کوچکی در خون گوسفند یا حیوان مریض وجود دارد. او عاقبت توانست با پرورش و نگهداری این باسیل نظریه خیش را اثبات کند و سرم این مرض را بسازد. با عضویت کوخ در شورای سلطنتی بهداشت برلین و امکانات بیشتری برای مطالعه بر روی امراض به دست آورد و از آن پس تحقیقات خود را برای کشف میکروب سل آغاز نمود. در نهایت در 24 مارس سال 1882 میلادی کوخ موفق به کشف میکروب سل گردید و در سال بعد اعلام کرد که با تلقیح سرم همه جانداران را میتوان از بروز امراض مسون داشت. کوخ سفرهای زیادی به آفریقا نمود و پس از پژوهش‌های فراوان دریافت که مرض خواب که هزاران آفریقایی را به کام مرگ کشیده بود در اثر نیش پشه‌ای به نام تستس می باشد. در اثر تلاش بی حد و حصر کوخ در پیشرفت علم، آکادمی سویدن در سال 1905 میلادی با اهدای جایزه نوبل پزشکی به کوخ از وی قدردانی کرد. کوخ که در اثر فعالیت زیاد و ناراحتی‌های ناشی از آن مریض و ضعیف شده بود، سرانجام بر اثر ابتلا به سل در 27 می سال 1910 میلادی در سن 67 سالگی درگذشت. هفتاد و پنج سال پیش در چنین روزی برابر با 21 قوس سال 1324 هجری شمسی، حکومت خودمختار فرقه دموکرات در آذربایجان ایران با حمایت ارتش شوروی تشکیل شد. در گرودار حضور نیروهای بیگانه در ایران، در جریان جنگ جهانی دوم و در زمان نخست وزیری محسن صدر معروف به صدرالاشراف، در نقاط مختلف ایران اغتشاشاتی بروز کرد که قائله آذربایجان از مهمترین آنها بود. این قائله این گونه آغاز شد که سید جعفر پیشوری نماینده اول تبریز پس از رد شدن اعتبارنامه‌اش در مجلس به آذربایجان رفت و بیانیه‌ای صادر کرد که در آن خودمختاری آذربایجان و زبان ترکی جزو اصول مسلم مرام وی در آذربایجان قید شده بود و سپس در تبریز فرقه دموکرات را تأسیس کرد و بر ریاست آن برگزیده شد و در همان روز حزب توده آذربایجان الحاق خود را به فرقه دموکرات اعلام کرد و این دو با هم اعلان خود مختاری نمودند. سرانجام حزب دموکرات آذربایجان پس از یک سال درگیری با دولت در قوس سال 1325 هجری شمسی پس از شکست از قوای دولتی منحل گردید. هفتاد و چهار سال پیش در چنین روزی 11 دسامبر سال 1946 میلادی، سازمان یونیسف، صندوق کمک‌های اضطراری بین المللی سازمان ملل متحد برای کودکان، با تصویب اکثریت اعضای سازمان ملل متحد تأسیس شد. این سازمان زیر نظر شورای اجتماعی سازمان ملل فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کرد. یونیسف در ابتدای کار مسئولیت رسیدگی به وضعیت کودکان آسیب دیده از جنگ جهانی دوم را بر عهده داشت، اما بعدها وظایف این سازمان توسعه یافت و تأمین وسایل زندگی، تغذیه، تحصیل و تربیت کودکان محروم جهان را نیز در بر گرفت. مقر این مؤسسه در نیویورک است. سی و هشت سال پیش در چنین روزی 21 قوس سال 1361 هجری شمسی، علی اصغر سروش، ادیب و مترجم ایرانی درگذشت. دکتر علی اصغر سروش در سال 1287 هجری شمسی به دنیا آمد و پس از اتمام تحصیلات به کار تحقیق و ترجمه پرداخت. سروش علاوه بر ترجمه کتب از زبان فرانسه به فارسی، به زبان‌های انگلیسی و عربی نیز تسلط کامل داشت. از آثار این مترجم گرانقدر میتوان به فرهنگ متشابهات زبان فرانسه، امپراتوری روم و آغاز مسیحیت و نیز تمدن‌های باستانی خاور نزدیک اشاره کرد. این نویسنده و مترجم معاصر به هنگام فوت 74 سال سن داشت. سی و یک سال پیش در چنین روزی برابر با 21 قوس سال 1368 هجری شمسی، غلامرضا قدسی نژاد، شاعر معاصر ایرانی درگذشت. غلامرضا میرزاجانی متخلص به قدسی که بعدها نام خود را به قدسی نژاد تغییر داد، مشهور به غلامرضا قدسی مشهدی، در سال 1304 هجری شمسی در مشهد به دنیا آمد. او در دروس ادبی ادیب نیشابوری ثانی شرکت جست و فقه و اصول را نزد سید هاشم قزوینی فرا گرفت. از 16 سالگی به سرودن شعر پرداخت و پس از مدتی با همکاری دوستانش به تأسیس انجمن ادبی فردوسی مشهد اقدام نمود. قدسی مشهدی دلبسته غزل به سبک هندی بود و شیوه های دیگر را نیازمود. فعالیت سیاسی قدسی از زمان حکومت دکتر مصدق آغاز شد و با زبان شعر از نهضت ملی ایران حمایت نمود. قدسی پس از کودتای 28 اسد سال 1332 با مبارزه با رژیم پهلوی پرداخت و در دو نوبت دستگیر و بیش از 4 سال در زندان بود. او پس از رهایی از زندان با ترجمه و تصحیح کتب اشتغال ورزید. استاد قدسی نژاد پس از پیروزی انقلاب با تدریس در دانشکده ادبیات دانشگاه مشهد مشغول بود. یاران پیامبر، شعر امروز و غزل معاصر خراسان از آثار اوست. غلامرضا قدسی نژاد سرانجام در 21 قوس سال 1368 در سن 64 سالگی درگذشت و در یکی از غرفه های حرم مطهر امام رضا علیه السلام به خاک سپرده شد. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، این بود مروری بر مهمترین رویدادهای امروز. از اینکه با ما همراه بودید سپاس و تشکر و تا درود دیگر، بدرود.
شنوندگان و همراهان عزیز و ارجمند برنامه های رادیو دری، دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه حسن خلق باشید.
حسن خلق.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. از برنامه حسن خلق در خدمتتان هستیم و تشکر که امروز هم با ما همراهی خواهید کرد. دوستای عزیز، در این برنامه برخی دیگر از حقوق متقابل و ویژگی های اخلاقی همسران در نظام اخلاقی اسلام را با هم مرور خواهیم کرد. با ما باشید و شنونده برنامه امروز. شنوندگان عزیز و محترم، در برنامه‌های قبلی یادآور شدیم که بر اساس نظام حقوقی اسلام و برای اعتلاء هرچه بیشتر شخصیت انسانی و اخلاقی در کانون خانواده، باید حقوقی متقابل برقرار باشد. اولین اصلی که در این راستا نقش اساسی دارد، توجه به جایگاه انسانی افراد در پیشگاه الهی است. در این صورت پای تکریم و احترام و شخصیت ها به میان می آید و سایر مرزبندی ها پایان می یابد که این امر روح وحدت و یگانگی را در نهاد خانواده زنده می سازد و ادب رفتاری و گفتاری را به ارمغان می آورد. عزیزان، یکی از اصول دیگر که از رعایت حقوق متقابل سرچشمه می گیرد، عشق و محبت دو جانبه است که در آموزه‌های اسلامی به آن اشاره شده. البته عشق و محبت قلبی به تنهایی کافی نیست، بلکه باید میان همسران به زبان آورده شود. ضرورت این موضوع به اندازه است که خدای مهربان ایجاد علاقه دوسویه را میان زن و مرد به خود نسبت داده و می فرماید او دوستی و رحمت را میان شما قرار داد. بدون تردید اگر در کانون خانواده فرهنگ عشق و محبت برقرار شود، نه تنها دیگر هیچ نشانی از اختلاف ها، نفرت ها، مشاجره ها و چالش ها وجود نخواهد داشت، بلکه هر روز بر میزان عشق و محبت ها افزوده شده و به تحکیم روابط خانوادگی کمک اساسی خواهد کرد. یکی دیگر از ارکان حقوق متقابل در نظام خانواده اصل تفاهم، یعنی داشتن فهم و درک فکری، روحی و اخلاقی دو جانبه میان زنان و مردان در متن زندگی خانوادگی است. اگر این اصل بر فضای خانواده حاکم باشد، دیگر جایی برای تقابل و رویارویی های مخرب باقی نمی ماند. اکثر اختلافات خانوادگی از عدم تفاهم سرچشمه می گیرد. یعنی اگر زن و شوهر دارای درک مشترکی از یکدیگر نباشند، بدون تردید زندگی به کامشان تلخ خواهد شد و در نتیجه نوعی بحران روحی و نداشتن امنیت خاطر حیات و پایداری خانواده را تهدید می کند. دوستان عزیز، از نشانه های بارز تفاهم مثبت نگری و خوشبینی است. همسرانی که از روحیه تفاهم برخوردارند، نقاط مثبت یکدیگر را مورد توجه قرار می دهند و از نقاط ضعف یکدیگر چشم پوشی می کنند تا زمینه های رشد و بلندگی یکدیگر را با تشویق ها و ترغیب ها فراهم کنند. به علاوه در صورت وجود تفاهم، همسران در مدیریت زندگی می کشند به جای آن که سربار یکدیگر باشند، همانند وال هم باشند. در نتیجه در اداره زندگی احساس مسئولیت دو جانبه ظهور و بروز پیدا می کند. از سوی زنان به تدبیر درون خانه می پردازند و از سوی دیگر مردان در خارج از خانه با تلاش و کوشش برای تأمین نیازمندی های ضروری خانواده تلاش می کنند و اگر لازم باشد هر دو هم در درون و هم در برون از کانون زندگی با تفاهم در کنار و پا به پای یکدیگر برای مدیریت هرچه بهتر امور با انگیزه هدفمند و با شور و عشق با کار و تلاش می پردازند. شنوندگان عزیز و ارجمند، تشکر که تا این لحظه با ما هستید و شنونده حسن خلق این هفته. در بخش کارشناسی برنامه دعوت میکنم همراه باشید با کارشناس محترم این هفته، حجت الاسلام پناهیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا.
من نمیدونم موضوع خانواده در این 12 سالی که برای آموزش عمومی هست کجا حسابی تعبیه میشه. اصالت به فرد داده نشه، اصالت به جامعه هم داده نشه، اصالت به خانواده داده بشه در مقابل فرد و جامعه. قدیما که ما بچه بودیم درس میخوندیم، سال اول با خانواده شروع میشد. بابا آب داد، مادر سارا مثلا آمد، حالا یه چیزای شبیه به این. اگرچه به سرعت از خانواده می اومد بیرون، و این سرعت خوب نبود و خانواده رو هم خوب تعالی نمیداد. ولی بعضن شنیده شده که بعضی ها علاقمندن حتی بابا آبداد رو میشه بزنید بابا بگو آن مرد آمد، مثلا آن مرد آمدم هستا، این چیزا رو بگو. پیوندهای خانوادگی رو چی کار داریم؟ خواهر برادر چی؟ بگو این پسر، بگو این دختر، مفاهیم پیوندها رو چی کار داریم؟ اینو میشه از میزان احترام بچه ها به پدر مادر ها فهمید، اینو میشه از میزان تقید فرزندان به دستورات دینی فهمید، میشه فهمید تو خانواده ها چه خبره. برو تو اتوبوس شرکت واحد، برو توی تاکسی بشین، تو خیابون رد شو، میفهمی تو خانواده چه خبره. زیاد علم غیب نمیخواد. تو عرصه اقتصاد، تو عرصه سیاست، اون کاسبی که دست کجی میکنه، بی‌انصافی میکنه، حالا خرد و کلانشو کاری ندارم، اون کارمندی که رشوه میگیره، شما فکر میکنید این تو چه خانواده‌ای بزرگ شده؟ حالا نمیشه حد زد. اون مدیر، اون مسئولی که انگار آروم نیست، راحت نیست، عقده‌ای مثلا نعوذ بالله رفتار میکنه، بیشتر از اینکه کار بکنه دنبال تسویه حسابه، بکش و بکش میکنه و کارتو بکن دیگه، هم نیومده فکر نرفتنه و بابا اینجا جایی که همه برن، بیا برو دیگه کارتو بکن. شما بگوینه تو چه خانواده‌ای بزرگ شدن؟ همه چی تقصیرش خانواده نیستا، ولی ریشه اونجاست. قدیما بابا یه کسی متهمش میکردن که توی رفتار بدی داشتی، میخواست بگه نه، گوی من سر سفره بابام بزرگ شدم، یعنی من دارای خانواده اصیل هستم. کسی که دارای خانواده اصیل باشه یه نجابتی داره، هر کاری نمیکنه. مثلا اون رسانه، اهالی رسانه که خدای نکرده نعوذ بالله زبانم لال، منفی بافن، سیاه نمان، هیچ چیز مثبتی سعی میکنن هیچ جا نبینن. اینا کجا بزرگ شدن؟ همش تو خانواده اول شکل میگیره. ما یک واحد اصیل داریم که باید اون واحد تکلیف خودشو با دین مشخص کنه، اون واحد واحد خانواده است.
شنوندگان عزیز و ارجمند، یکی دیگر از دستاوردهای سازنده تفاهم، چشم پوشی از خطاها و لغزش‌های احتمالی و سهوی و جبران بدیهای رفتاری و گفتاری با خوبی هاست که یکی از ویژگی های برجسته فرهنگ اخلاقی اسلام ناب محمدی صلوات الله علیه است. در آیات و روایات اخلاقی قرآن و سیره پیامبر خدا صلوات الله علیه و ائمه اطهار علیهم السلام آمده است که اگر انتظار دارید که خدای بزرگ گناهان و لغزش های شما را ببخشد، شما نیز باید آراسته به فضیلت اخلاقی عفو و گذشت در برابر دیگران به ویژه همسران و فرزندان خود باشید. منهای تمام این موارد سپاس و قدردانی از تلاش های یک دیگر از نشانه های فرهنگ تفاهم در کانون خانواده است. دوستان، تشکر کردن همسران در نهاد خانواده در برابر زحمات و تلاش هایی که برای اداره زندگی صورت می گیرد، انگیزه ها را تقویت، دلها را به هم نزدیک و علاقه ها و محبت ها را افزایش می دهد. این رفتار تأثیرگذار از این گذشته روحیه بی‌تفاوتی را در کانون خانواده نسبت به یکدیگر از بین می‌برد و موجب افزایش تلاش‌ها می‌گردد و به فضای زندگی نشاط و شادی می‌بخشد و همچنان روح تفاهم و فهم و درک متقابل را بیش از پیش در پیکر زندگی می‌دمد و به آن جان می‌بخشد. عزیزان همراه، در جمع‌بندی نهایی این بخش میتوان گفت در صورتی که در روابط سازنده خانوادگی عشق و محبت متقابل، تفاهم و درک فهم دو جانبه، مثبت نگری، احساس مسئولیت مشترک، جبران بدی‌ها با خوبی‌ها و فرهنگ قدردانی و تشکر از تلاش‌ها و کوشش‌هایی که برای اداره هرچه بهتر زندگی صورت می‌گیرد حاکم گردد، فضای یاکنده از آرامش و صفا و صمیمیت در کانون خانواده ایجاد می‌گردد. خلایی که امروز جامعه بشری از کمبود آن به شدت رنج میبرد و بنیان خانواده ها را تهدید میکند و برای مقابله با این آسیب جدی به جای تجدید نظر در دیدگاه ها و گرایش ها به داروهای آرام بخش و یا روانگردان پناه میبرد و یا به غلط تصور میشود که در پرتو ساختمان های مجلل و زندگی های پرزرق و برق میتوان به آرامش دست یافت، در حالی که تنها راه نجات از ناآرامی ها زنده ساختن یاد خدایی است که به دلها آرامش میبخشد و بر محور آن تمام ارزش های اخلاقی و انسانی احیا میگردد و صفا و صمیمیت را به تمام انسان ها به ویژه کانون خانوادگی ارزانی میدارد. دوستان عزیز شنونده، به پایان برنامه امروز حسن خلق رسیدیم. از اینکه امروز هم ما را همراهی کردید یک جهان سپاسگزاریم. آرزو میکنیم کانون گرم خانوادهتان همیشه پر از صفا و صمیمیت و سلامتی باشه. خدا نگهدار.
صبح جمعه شما عزیزان بخیر باشد، سلامت و تندرست باشین. در 21 روز از ماه قوس دعوت میکنم همراه ما باشین، شنونده نشرات صبحگاهی رادیو دری و برنامه منجی تقدیم شما میشود.
تا به پرده نشین، تا به کی انتظار
منجی؟
بشتابه ای منجی عالم، بشتابه ای روح عدالت، بشتابه ای نور الهی به جهان کفر و زلالت.
مردم دیده به هر سو نگرانند هنوز، چشم در راه تو صاحب نظرانند هنوز. لاله ها شعله کش از سینه داغند، به دشت در غمت همدم آتش جگرانند هنوز. از سراپرده غیبت خبری باز فرست، که خبر یافتگان بی خبرانند هنوز. با نام و یاد پروردگار مهربان آغاز می کنیم، او که مهر و امید را در دلهای ناآرام قرار داد و سپس روشنای حقیقت و آگاهی را به همگان ارزانی داشت. سلام و عرض ادب خدمت همه شما عزیزان شنونده. با برنامه منجی در خدمت شما هستیم و در این برنامه هم همانند برنامه قبل به شبهات وهابیت در مورد امام زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف خواهیم پرداخت. یکی از شبهات دیگری که وهابیت در مورد امام زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف مطرح می کنند این است که از کجا بفهمیم امام عصر وجود دارد؟ عزیزان شنونده و همراهان برنامه منجی، بدیهی است که فهم و درک هر وجودی باید با شناخت و آگاهی همراه باشد. به عنوان مثال، اگر در همین عالم طبیعت و مادی نیز تا کسی اکسیژن را نشناسد یا جاذبه یا انرژی یا غیره را نشناسد، اگرچه با آنها زندگی می کند و با واسطه آنها زنده است، ولی وجودشان را نخواهد شناخت. چنانچه در این عالم موجودات بسیاری وجود دارند که همگان و یا اغلب نمی شناسند و چون نمی شناسند حتی سوال از این که هست یا نیست نیز به ذهنش خطور نمی نماید. و البته هر کس بیشتر بشناسد بیشتر پی به وجود می برد. یک دانشمند فیزیک یا شیمی بسیار بیشتر از یک چوپانی که تحت قوانین فیزیک یا با عناصر شیمیایی زندگی می کند وجود آنها را درک می کند. اما شناخت نیز اصول، قوانین و چارچوب هایی دارد. از جمله شناخت مفاهیم مقدم بر شناخت مصادیق است. این یک قانون کلی است. اگر کسی در طبیعت مفهوم آب آشامیدنی را نشناسد، برای او فرقی بین آب دریا، آب میوه یا هر سیال دیگری نیست. در مفاهیم معنوی نیز چنین است. از حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام پرسیدند، بالاخره شما بر حق هستید یا طلحه و زبیر؟ آنها نیز ادعای حقانیت دارند. ایشان فرمودند، شما اول حق را بشناسید، سپس صاحب حق را خواهید شناخت. بر همین اساس روشن است که اگر کسی مفاهیم دین، مؤمن و کافر را نشناخت، ممکن است در مصداق شناسی اشتباه کند و به یزید امیرالمؤمنین بگوید و امام حسین علیه السلام را الغیاظ بالله خروج یافته از دین بنامد. امام علی و سایر ائمه اطهار علیهم السلام و امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف مصادیق امامت هستند. پس تا کسی امامت را نشناسد، مصداق آن یا بودن و نبودنش را نخواهد شناخت. اگرچه مقابل او بایستد و با او سخن بگوید و حتی اگرچه او خود را کاملا معرفی نماید. شناخت سلسله مراتب و تقدم و تأخر دارد. تا کسی اعداد را نشناسد، چهار عمل اصلی را نمی شناسد و تا آن را نشناسد، جبر و مثلثات را نخواهد شناخت. تا کسی پدر و مادر نشناسد، فرزند شناسی برای او میسر نیست و تا کسی نور را نشناسد، از تجلی و انعکاس نور نیز چیزی نخواهد شناخت، اگرچه تمام وجودش در تلألؤ آن نور باشد.
لحظه ها را برای آمدنت می شمارم، زمان به لحظه دیدار نزدیک می شود.
صبح امید است و شام غم به سر آید، ساز طرب هم سرود خود به سر آید.
امام زمان آخرین امام و جانشین پیامبر است و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز نبی و رسول خداست. پس اگر کسی خدا را نشناسد، نبوت و مصداقش پیامبر را نمیشناسد و اگر او را نشناسد، ولایت و امامت و مصادیقش را نخواهد شناخت. لذا در دعای اللهم عرفنی نفسک سلسله مراتب شناخت را تقاضا می کنیم و می گوییم خدایا تو خود خودت را به من بشناسان، اگر نشناسانی پیامبرت را نخواهم شناخت. پیامبرت را بشناسان که اگر نشناسانی امام و حجتت را نخواهم شناخت، و او را بشناسان که اگر نشناسانی از دین تو گمراه خواهم شد. شنوندگان عزیز، با توجه به آنچه گفتیم، کسی که به حد خودش از عوام گرفته تا فیلسوف و عارف خدای حکیم و هادی را شناخت، کتاب و نبوت و مصادیق آنها را که قرآن و پیامبر اکرم است خواهد شناخت، و هر کس قرآن و نبوت و نبی اکرم را بشناسد، ولایت و امامت را نیز خواهد شناخت و برای شناخت مصادیقش به پیامبر رجوع خواهد نمود. در اینجا دو شناخت حاصل می‌گردد، یکی شناخت تاریخی یا به قولی شناسنامه‌ای و دیگری شناخت حقیقی. در شناخت تاریخی و شناسنامه‌ای و سخنان و رهنمودهای رسول الله و بر اساس معرفی او به اهل بیت رجوع می‌کند و با اسناد و اقوال موثق و رؤیت محقق شدن همه پیشبینی‌ها بر او اثبات می‌گردد که 11 امام از این سلسله فرزند ذکوری به نام مهدی اجل الله تعالی فرجه الشریف داشته که در نیمه شعبان 255 هجری متولد شده است و بر اساس علم، حکمت، قدرت و وعده الهی تا ظهور و حکومتش زنده خواهد بود. در شناخت واقعی نیز می فهمد خداوند متعال هیچگاه هدایت بندگانش را رها نمی کند و هیچگاه به خود آنها نمی سپارد. و بر اساس آیات قرآن کریم می فهمد که حق تعالی هیچگاه هدایت را نه به دست ظالمین می سپارد و نه به دست کسانی که خودشان به هدایت محتاج هستند. پس می فهمد که حتما باید در هر زمانی امام زنده و ناطقی باشد که به او امام زمان اطلاق می گردد و نتیجه می گیرد که پس امام زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف هست، اگرچه من او را نمی بینم، چرا که ملاک رشد و سعادت شناختن و پیروی و اطاعت است و ندیدن. از این رو حضرت رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود هر کس بمیرد و امام زمان خود را نشناخته باشد، نه اینکه ندیده باشد، به مرگ جاهلیت مرده است. شنوندگان عزیز، تشکر از همراهیتان. به پایان یکی دیگر از برنامه‌های منجی رسیدیم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ای دل اگر عاشقی در پی دلدار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش.
دلبر تو دائما بر در دل حاضر است، رو در دل برگشا حاضر و بیدار باش. رو در دل برگشا حاضر و بیدار باش.
ای دل اگر عاشقی در پی دل
دوستان عزیز و ارجمند، انشالله که جمعه خوبی داشته باشین و انشالله که مراقب خودتان و اطرافیانتان باشین، سلامتتان درست باشین. با بخش حساب رادیو دری همراه ما باشین. گلبانگ غزل تقدیم حضور علاقمندان به ادبیات می شود.
گلبانگ از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است.
گلبانگ سر بلندی بر آسمان توان زد.
در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بیمثال شعر پارسی ورق خواهد خورد.
دل از نام و یادت بگیرد قرار، خوشم چون که باشی مرا در کنار. همراهان همیشگی گلبانگ غزل، سلامی چوبوی خوش آشنایی. امید که فرصت همراهی ما را با طیب خاطر داشته باشید. مایی که با برنامه گلبانگ غزل آمده ایم تا کامتان را با کاسه ای از شاعرانه های خوب تغزل فارسی و هنر موسیقی شیرین کنیم. بهره ما از دریای بیکران هنر و ادبیات اندک است، ولی همین اندک هم مشتی از خروار است و تار و پود آن سرشته شده از بهترین ها. نصیر مجاب هستم و با همراهی خانم بیات برنامه ای را تقدیمتان می کنیم. هنرمند این برنامه دولتمند خالوف خوش صدای تاجیک است که تنین صدایش را با خیام و رباعیات نابش در هم آمیخته است و تصنیفی را پیشکشتان می کند.
بر چهره گل نسیم نوروز خوش است، در صحن چمن روی دل افروز خوش است. از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست، خوش باش و زدی مگو که امروز خوش است.
بر چهره گل نسیم نوروز خوش است، در صحن چمن روی دل افروز خوش است.
بیگل نروم با گل گشت و چمن من، دور از تو نبینم با گل و سرو و سمن من. خوبان همه خوبند ولی چون تو شهی اوست، یک شوخ ندیدم با زمین و با زمان من. شود انگشتری زلف تو هر کس، ای ماه شود انگشتری زلف تو هر کس. یک موی تو را کی بفروشم با تو من.
چهل گل نسیم نوروز خوش است در سحنی چمن روی دل افروز خوش است